أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ولعن على أعدائهم أجمعين. جلسه دیروز یک سؤال و پرسشی مطرح شد که پاسخ اون موکول به این جلسه گردید. ما به این نتیجه رسیدیم که در آیه 38 اثری که خداوند تبارک و تعالی برای تبعیت از هدایت ذکر کرده اختصاص به آخرت و معاد نداره. عدم خوف و عدم حزن مطلبی نیست که خداوند تنها وعده اون را در آخرت داده باشه و نصیبی باشه برای پیروی کنندگان از راه هدایت که در آخرت فقط به اونها میرسه. ما گفتیم این هم در دنیا و هم در آخرت یه اثر واقعی برای تبعیت از هدایت. یه سؤالی پیش آمد که خب اگر این یه اثری است که هم در دنیا و هم در آخرت بر تبعیت از هدایت الهی مترتب می شود، عدم الخوف و عدم الحزن این چگونه با برخی از آیات که به ستایش خوف در این دنیا برای مؤمنان پرداخته قابل جمعه؟ یعنی ما از یه طرف میبینیم بعضی از آیات میگن، مثلا نمونهاش قبلا خوندیم دیگه، که چند تا آیه دیروز خوندیم و به ملاحظه همون آیات بود که برخی در مقام جمع بین اونها و آیه محل بحث این آیه را اختصاص دادن به معاد و آخره. این که لمن خاف مقام ربهی جنتان، یا اونهایی که خدا را میخوانند و ید او ربهم خفیتن و تزرعن و خفیتن، اینا عرض به حضور شما چطور با هم قابل جمعه؟ اگه این اختصاص به آخرت نداره عدم الخوف، پس چرا و میگید هم مال دنیاست هم، یعنی پس در دنیا مؤمنان پیروان راه الهی نباید حزن داشته باشن، از اون بر خوف داشته باشن؟ ما از این بر میبینیم که این توصیه شده و اصلا اینکه مؤمن باید بین خوف و رجا باشه یه امریست که تقریبا از بسیاری از روایات و آیات قابل استفاده است. پاسخ این است که ببینید متعلق خوف در این دو دسته از آیات فرق میکنه. اگر گفته میشود پیروی کنندگان از راه هدایت، فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اینا نه در دنیا و نه در آخرت خوف و حزن ندارند، یعنی نسبت به اون چه که از دست داده اند اندوهگین نیستن. اون چه از دنیا، از اموال دنیا، از متاع دنیا از دست داده اند نگران نیستن، اندوهگین نیستن. و احتمال از دست دادن مال و شهرت و ثروت و مقام دنیا هم اونها را اندوهگین نمی کنه. خوف ندارن به این معنی که از احتمال از دست دادن متاع دنیا غمگین نمی شوند و نسبت به آنچه که در گذشته هم از دست دادند نگران نیستند. این یه اثری است که اینجا وجود داره. عدم الخوف و عدم الحزن نسبت به آنچه که در این دنیا از اموال و مناصب و شهرت و امثال این هاست نگران نمیشن، نه نسبت به گذشته نگرانی دارن نه نسبت به آینده. اون عرض به حضور شما آیه قرآن هم هست که خداوند تبارک و تعالی می فرماید لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، آیه عرض به حضور شما 23 سوره. چه سوره؟ لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، سوره فکر میکنم حامیم باشه، حالا اگه اشتباه نکنم. ببینید این به اصطلاح وضعیت کسانی است که سوره حدید آیه 23، بله این وضعیت کسانی است که به اصطلاح در مسیر تبعیت از هدایت الهی قرار گرفتن. البته روشن است هر کسی به این موقعیت و این درجه نمیرسه. اولیاء الهی، اوحدی از بندگان خدا که فانی در راه خدا هستند، فانی در خدا هستند، اینها اساساً متاع دنیا و اموال و مناصب و زرق و برق دنیا در نظرشون ناچیزه و عرض به حضور شما به همین جهت نسبت به اون چی که از دست میدن یا احتمال از دست دادن اون رو میدهن خوفی ندارن، نگرانی ندارن. فمن تبع هدای فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون، یعنی اونی که به طور کامل در مسیر تبعیت قرار بگیره. من تبع، ببینید درسته کسی هم که فل جمله تبعیت بکنه صدق میکنه برش من تبع، من تبع هدای، ولی خب ظهور این جمله اینه، این تبعیت کامل اگر باشد لا خوف علیهم ولا هم یحزنون، اگر این تبعیت به هر میزان از کمالش کاسته بشه، به هر درجه‌ای تبعیت تام نباشه، قهرن اثرش هم کمتر میشه دیگه. این اثر عدم الخوف و عدم الحزن به این کیفیت مال تبعیت تام. اگه هیچ خوف و هیچ حزنی میخوایم نباشه، تبعیت تام. حالا این تبعیت تام یعنی از نظر اعتقاد و باور و التزام عملی، یعنی فکر و ذکر و روح و روان انسان، اخلاق انسان، انسان در احکام خداوند پایبندی داشته باشه. هرچه تبعیت تامتر این اثر هم عمیقتر، هرچه تبعیت ضعیف بشه این اثر هم ضعیفتر میشه. لذا شما میبینید کافران و منکران که بالمره با تبعیت از هدایت الهی فاصله دارن، اینها سراسر خوف و حزنن، خوف نسبت به از دست دادن چیزی در آینده و حزن نسبت به از دست دادن چیزی در گذشته. و حالا مؤمنان و مسلمانان هرچه از نظر اعتقاد راسختر، از نظر عمل محکمتر، این اثر براشون هست. حالا برای ماها که بینابینیم، نه منکریم و معاند و نه از اولیاء خاص خداوند، طبیعتاً بالاخره این خوف و حزن برای ماها هست. ماها نسبت به از دست دادن اون چی که داریم خوف خائفیم، نسبت به اون چی که در گذشته داشتیم و الان نداریم نگرانیم و محزون. این طبیعی است. خب برگردیم به پاسخی که میخواستیم به این سوال بدیم. بنابراین اگر در مورد تبعیت از هدایت گفته میشود خوف و حزن به عنوان اثر تبعیت از هدایت، این یعنی عدم خوف و عدم حزن، این عدم الخوف و الحزن متعلقش معلومه، متاع دنیا و اون چه که مربوط به این دنیاست، از متعلقات این دنیاست. اما اون خوفی که به ما توصیه شده و در اون آیات بهش اشاره شده و به یه معنا خوف ممدوحه، این خوفی است که عرض به حضور شما ستایش شده، لمن خاف مقام ربهی جنتان، عرض به حضور شما، یا خداوند به ما میگوید تو اون آیه، عرض به حضور شما، چند تا آیه دیروز خوندیم، حالا الان یادم نیست، چند تا آیه بود که تتجافا جنوبهم، اونهایی که از بسترهاشون و مزاجهشون پاک میشوند و خدا را میخوانند از روی خوف، از با تضرع. این یه مزیت و امتیاز برای مؤمن تلقی شده. این خوف در واقع متعلقش یه چیز دیگه است. این خوف در واقع خوف نسبت به مقام رب و خداوند، خوف و خشیت از خداوند. البته خوف و خشیت خودش باز با هم معناشون متفاوته، اما این خوف در حقیقت نه خوف از خدا، خوف از اعمال و کردار خود انسان است. انسان نگران است که آیا وظیفه عبودیت و بندگی را به درستی انجام داده یا نه، آیا راه را به درستی پیموده یا نه. فمن تبع هدایه، بالاخره ما میخوام ببینیم در مسیر هدایت گام برداشتیم یا نه. اگر انسان میترسد و این ممدوحه و منافاتی با اون عدم اون خوف ندارد، اینطور نیست که خداوند نعوذ بالله از ما دو امر متناقض خواسته باشه، یه بار بگه خائف باشید یه بار بگه خائف نباشید، چون تو بعضی روایات هم تو بعضی آیات هم خوندیم که ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا وتتنزل عليهم الملائکه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم توعدون، آیه عرض به حضور شما 30 سوره فصلت بود، اینو ما خوندیم. ببینید وقتی به ما میگن خوف نداشته باشید، از اون طرف به ما میگن خوف داشته باشید، لمن خاف مقام ربهی جنتا، این متعلق خوف دوم فرق میکنه. پس عدم الخوف و خوف هر دو هست، اما تناقض اینجا وجود نداره، تنافی بین اینها نیست، چون این خوف دوم که در دنیا ستوده شده و ستایش شده، متعلقش به حسب ظاهر خداونده، میگیم خوف از خدا، ولی خدا خداوند که خوف ندارد. خوف در واقع از آن است که خداوند از ما روی برگرداند. این که معشوق روی از عاشق برگرداند، این یه خوف ممدوحیه. شما حساب کنید کسی که عاشق کسی است، این عشق اینجوریه دیگه، عاشقانه وقتی روابطش رو با معشوق تنظیم میکنه، همش در فکر این است که نکنه معشوقش از اون روی برگردانه. لذا میبینید همش به دنبال اینه که او رو راضی کنه، همش به دنبال اینه که او کدورتی در دل نداشته باشه. عاشق نسبت به معشوق اینجوریست، همیشه یه خوفی دارد، خوف از دست دادن معشوق، خوف رویگردانی معشوق، و این خوف شیرین هم هست. این خوفی است که ممدوح از نظر عقلا هم ممدوح. این خوف انسان باید همیشه داشته باشه. مؤمن اتفاقا این خوف درش بسیار، یعنی هر چه انجام میده باز فکر میکنه کوتاهی کرده، باز فکر میکنه اون گونه که باید و شاید وظیفه عبودیت و بندگی خودش رو در مقابل خداوند انجام نداد. لذا اولیاء خدا، اونایی که در مراتب عالی بندگی خدا هستند، به یه معنا اصلا خوف ندارند در این دنیا و اصلا محزون نیستند، و به یه معنا از همه خائفترند و از همه محزونتر. این توصیه خود قرآنه. از یک طرف نسبت به از دست دادن اونچه در دنیا وجود دارد، اونچه در گذشته داشتن، هیچ حزن و اندوهی ندارند، و احتمال از دست دادن همه چیز را هم در این دنیا اگر بدهند باز نگران نیستند. ولی همینها نسبت به خداوند تبارک و تعالی، نسبت به ادای حق بندگی از ناحیه خودشون، نهایت خوف و حزن رو دارن. دعاهایی که از ائمه معصومین علیهم السلام، از پیامبر، از امیرالمؤمنین، امام سجاد وارد شده، ببینید این دعاها گاهی انسان میبینه درش نهایت حزن و اندوه و غمه. غم چی؟ غم غفلت هاشون، غم این که نتوانستن آنگونه که باید حق عبادت را به جا بیاورن. غفلت ها هم یعنی غفلت های ضروری و اجتناب ناپذیری که در این دنیا و به واسطه زندگی مادی و طبیعی وجود داره. انسانی که در دنیاست خوابه، این که کاریش نمیتونه، باید بخوابه. اینها اندوهشون برای اون لحظاتی است که خوابیدند و مثلا عبادت نکردند، در حالی که میبایست از دید خودشون اون لحظات رو هم بندگی میکردند. از دست دادن اینا، این هست برشون، نه متاع دنیا. خوف دارن به این جهت که میترسند خدا، باز حالا نه اینکه مثلا اونها را به بهشت نبرد یا جهنم ببرد، نه، اینها خوف محرومیت از جنت اللقاء را دارن. این حالا شما حساب کنید هرچی این درجات پایین تر میاد، جنس خوف و حزن انسان ها عوض میشه. کافران و معاندان هیچ خوفی نسبت به خدا ندارند و حزنی ندارند، اما از اون ور اون خوف و حزن در اونها در اعلا درجه است. متوسطین مثل ماها، اونایی که نه منکریم و نه معاند نه حالا از اولیا، ماها عرض به حضور شما نه به اون مرحله رسیدیم که به واسطه از دست دادن ناراحت نشیم یا احتمال از دست دادن بعضی چیزا ما رو ناراحت نکنه، و نه به این اندازه رسیدیم که عظمت وجودی خدا رو به گونه ای درک بکنیم که نسبت به مقام رب، نسبت به معشوق مطلق، موجود مطلق و رویگردانی از او، رویگردانی او از خودمان عرض به حضور شما خائف باشیم. ما وظایف بندگی را نه تنها گاهی کوتاهی میکنیم، عصیان میکنیم و این خوف و اندوهی هم به دل ما ایجاد نمیکنه. اینکه حالا خدا ممکنه از ما روی برگرداند یا اینکه مثلا آنگونه که شایسته است نتوانیم حق بندگی را ایجاد ادا بکنیم، اینکه در این دنیا عرض به حضور شما آنگونه که سزاوار است در جهت خوشنودی خداوند گام برداریم و نتوانیم، اینا ما رو خائف و نگران نمی کنه. بنابراین هیچ اشکال و سوالی اینجا پیش نمیاد و این به وضوح معلوم میشه که یه جایی، یعنی هم مؤمن ولی یه خدا هم حزن ندارد هم دارد، هم خوف ندارد هم دارد، اما متعلق اینها کاملا با هم متفاوت. خب این هم از آیه بله 38 گفتی 37 38 بعد اینم مال آیه 38. حالا آیه 30 یه نکته هم فقط اینجا به اصطلاح عرض بکنیم، این که خداوند تبارک و تعالی میفرماد فمن تبع هدایا، این اتباع هدایت مهمه ها، چون چه بسا گاهی هدایت هست ولی اتباع نیست، یعنی راه به ما نشون میدن اما ما نمیریم. هدایت و نشان دادن راه به معنای پایان مسیر نیست. عدم خوف و حزن مترتب میشه بر چی؟ همان تبع هدایت، تبعیت از هدایت. و البته این هدایت قبلا هم گفتم، ببینید ما گفتیم این هدایت همه ی انواع هدایت رو در بر میگیرد، هم طریق عقلی هم نقلی هم شهودی، و همه به اصطلاح جلوه های هدایت را از عقل انسان، شهود، قرآن و مهمترینشون انسان های کاملی که خداوند تبارک و تعالی اینها را به عنوان مهمترین طرق هدایت برای ما فرستاد، انبیا و اولیاء الهی و ائمه معصوم. این که ما میبینیم حالا در بعضی روایات تطبیق شده این عرض به حضور شما هدایت بر ائمه معصومین، اینو توجه داشته باشید، این تفسیر هدایت نیست، تطبیقه. ببینید مثلا ما در یه روایتی داریم ان جابر قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان تفسیر هذه الآیه فی باطن القرآن فاما یأتینکم منی هدن فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. قال تفسیر الهدى علی علیه السلام، قال الله فيه فمن تبع هدایه فلا خوف علیهم ولا هم یحزنون. تفسیر عیاشی جلد 1 صفحه 41 حدیث 29، تفسیر برهان جلد 1 صفحه 89 حدیث 1. ببینید این که میگه من سوال کردم از امام باقر در تفسیر این آیه و امام فرمود علی تفسیر هدایته، چون خداوند درباره او این رو فرمود، این منظور این نیست که هدایت منحصر در امیرالمؤمنین، این تطبیق شده هدایت بر امیرالمؤمنین و مقام تطبیق و تفسیر کاملا متفاوته. این یکی از بارزترین تجلی های هدایت، و الله قرآن هم هست، نبی مکرم اسلام هست، ائمه خدا علیهم السلام هستند. اینو توجه داشته باشید که اینا همه از باب تطبیق به اصطلاح اینجا ذکر میشه. لذا هدایت به همه اون طرقی که گفتیم جریان داره. حالا آیه 39 هم یه تقریبا اکثر مطالب مرتبط با این آیه رو ما گفتیم، چون آیه 38 و 39 با هم پیوسته هستن، چون ضلع دوم اون جمله شرطی است. اما حالا یه توضیحاتی داره که اینم فردا انشالله عرض خواهیم کرد. الحمدلله رب العالمین.